دو تا مشکل پیش اومد، یکیشون مثلا یه قسمتی از بند انگشتش رفت یا یکیشون یه مشکل دیگه، برش دیگه براش پیش اومد، دیگه متوجه شد که برای اینکه خودتو نشون بدی لازم نیست که با هر دستگاهی بدون اینکه اطلاعات کسب کنی ور بری، بهتر اول اطلاعاتشو و اون شناخت لازم رو از دستگاه به دست بیاری، بعدن بری سراغ دستگاه. اینه که آره من به این موضوع فکر نکردم، ولی الان که یادم میاد و شما فرمودین، یکی دو جلسه اول یادمه که یه مقدار جراحت داشتیم، مصدوم داشتیم از کلاس، ولی خب بعد دیگه خوشبختانه مقدار صدمه زیاد نبود و کلاس اون ترمی که شما تشریف آوردین خیلی پربار بود، خیلی مصنوعات خیلی جالبی بچه‌ها ساختن، صندلی ساختن، میز ساختن، حتی یادمه که یکیشون یه اسب بزرگ چوبی ساخت، قاب عکس ساختن، کلاس خیلی خوبی بود. من از بچه‌ها اون ترم خیلی
برای منم خیلی جالب بود. خب خیلی وقت‌ها کلاس‌های عملی که خارج از محیط دانشگاه تشکیل میشه، بعضن دانشجویان کمتر علاقه‌مندی نشون میدن حاضر بشن، اما اون روز وقتی من دیدم کلاس شما مملو از جمعیت و همه اومدن، یک روستایی که به هر حال فاصلش با دانشگاه خیلی کم نبود، خودشون رو رسوندن اونجا، برای من خیلی جالب بود. من مطمئنم این متفاوت بودن کار شما این بچه ها رو جلب میکرد به اینکه در کلاس شما حضور پیدا کنن. خانم خانی قلعه، من میدونم شما متولد شهر ورامین هستید، میخوام از این شهر برای من بگید. من چون اطلاع دارم از اینکه شما چه عشق و علاقه ای دارید به زادگاهتون، با وجودی که میتونستید از تخصص و مهارتتون در عرصه هایی بزرگتر از شهر ورامین فعالیت بکنید و قطعا موفق هم میبودید، میخوام بدونم چی شد که از این شهر، این خیلی ها که امروز میبینیم از شهر خودشون مهاجرت میکنن به شهرهای بزرگتر، از کشور خودشون مهاجرت میکنن به کشورهای توسعه یافته تر، اما شما از شهرتون نرفتید بیرون، تخصصتون رو در همون شهر به خدمت گرفتید. راجب این یه مقدار برامون صحبت بکنید.
ببینید، شاید حالا نامی که ورامین داره من نمیدونم الان، ولی من ورامین رو اینطوری میشناسم. ورامین یه شهر 7000 ساله است. این شهر و دشت ورامین پر از محوطه‌های تاریخی 7000 سال تا دوره قاجار. یعنی شما قدم میزنید تو هر روستایی، تو هر خیابونی یه اثر باستانی میبینید. چه جاذبه قشنگتر از این، شما تو شهر زندگی میکنید که پر از آثار فرهنگی و باستانی که هر کدومش حرف ها داره، یعنی میشه مطالعه کرد، سالها براش زمان گذاشت و چیز یاد گرفت.
خیلی جالبه برای من. خانم خانی قلعه، شما زمانی که فارغ التحصیل شدید از دوره دبیرستان و دوره دانشگاه، حالا دوره دانشگاه که فرمودید در دانشگاه الزهراء تهران تشریف داشتید، من میخوام ببینم فعالیت‌های اجتماعی که در شهر کردید چه بود؟
چند سال من مدیر انجمن هنرهای تجسمی ورامین بودم.
چقدر عالی.
الان مدتی هم هست که رئیس انجمن خوشنویسان ورامین هستم. یه چند ماه هم، حدود 8 ماه هم رئیس میراث فرهنگی شهر ورامین بودم، که البته به صورت یه پروژه به این کارم نگاه کردم، یعنی یه پروژه تحقیقاتی دانشگاهی. واقعا
راجب این پست مدیریتیتون اجازه بدید من مفصل باید صحبت بکنیم. اینکه اشاره کردید به میراث فرهنگی شهرستان ورامین و همونطور که فرمودید شهرستان ورامین یکی از شهرستان‌های غنی در حوزه میراث فرهنگیه. راجبی صحبت می‌کنیم. من می‌خوام این فعالیت‌های اجتماعی، به خصوص فعالیت‌های اجتماعی زنان رو در شهر ورامین یه مقدار از زبان شما بشنوم. چقدر زنان ورامینی در اجتماع خودشون حاضر هستند و فعالیت می‌کنن؟
ببینید، من فکر می‌کنم این بستگی به، علاوه بر اینکه سیاست‌های دولت‌ها تأثیر داره تو این قضیه، بنا به نیازشون زنان این شهر مثل شهرهای دیگه تلاش کردن و کار کردن. حالا الان من پیش‌زمینه‌ای ندارم، حالا اگر ببینم منظورتون دقیقاً چی هست، تفاوت قائل بشم. ما زنان برجسته‌ای تو شهرستان داریم که تو حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی فعالیت کردن و شاخصه هایی هم داریم. دوست بزرگواری دارم به اسم خانم طیبه حسینی، ایشون دوره اول شوراها در شهر برامین یکی از اولین زنانی بودند که در حوزه شوراها فعالیت کردند. حوزه سیاسی هنرمند بودند، تئاتر بازی کرده بودند، خوشنویس بودند، دبیر ادبیات بودند. خب خیلی خوب کار کردند. بعد از اونم دیدن که تو حوزه سیاسی علاقمند نیستن ادامه بدن. الان یه انجیو رو دارن هدایت میکنن و زنان زیادی رو در واقع راهنمایی کردن توی حوزه‌های مختلف حقوقی و بهداشتی راهنمایی میکنن. یه نکته مهمی که من از ایشون یاد گرفتم این بود که کارهای کوچک و درست و خوب انجام بدیم.
بله، به هر حال حضور زنان در اجتماع همونطور که حضور زن در خانواده بنیان خانواده رو میسازه، میتونه در اجتماع هم یک جامعه بسیار پویا و سازنده رو شکل بده. با شما کاملا موافقم. صحبت که میکردیم شما فرمودید سفر زیاد کردید. میشه راجع به سفراتون به من بگین؟ کجاها تشریف بردین؟ ایران رو چه جاهایش رو دیدید؟ و خارج از کشورم اگه رفتید به ما بگید چه سفرهایی تشریف بردید؟ چون من مطمئنم یعنی مطمئنم سفرهای خارج از کشور شما هم سفرهای معمولی نبوده.
بله، من معمولاً با دوستانم علاقه به سفرهای زمینی داشتیم. یعنی اگر هندوستان می‌خواستیم بریم حتماً از پاکستان مثلا زمینی می‌رفتیم هندوستان.
یعنی الان مسیر رو بله. بسیار عالی. عرض کردم سفرهای شما باید خاص باشه. خب
بعد معمولاً با هم برنامه‌ریزی می‌کردیم که زمینی بریم، با قطار، با اتوبوس، با وسایل حمل و نقل عمومی شهرهای مختلفی که می‌دیدیم. بیشتر قصدمون این بود که هم وضعیت اجتماعی رو درک کنیم، علاوه بر اینکه حالا وضعیت سیاسی اون کشور، وضعیت اقتصادی اون کشور رو درک می‌کنیم، یا اینکه آثار باستانی اون شهرها رو می‌بینیم، بتونیم یه تجزیه و تحلیل کلی هم از این کشورها و شهرها داشته باشیم. خاطرات خیلی خوبی دارم هم اون مسیر پاکستان و هندوستان، مسیر کشورهای اطراف رو تقریبا میتونم بگم همشون گشتم، زمینی رفتم.
چقدر عالی. من کاملا با شما موافقم. من همیشه به دوستان خودم هم سفارش میکنم، میگم اگر میخواید خوب ببینید زمینی سفر بکنید. این جمله رو همیشه میگم، میگم سفر مقصد نیست، فقط به مقصدتون فکر نکنید. از اینجا تا مقصد همش سفره، یعنی اون چه که شما میبینید خاطرات سفر شما رو تشکیل میده. خیلی جالبه. من میتونم بپرسم از پاکستان که رفتید از کدومی که از مرزهای ما خارج شدید؟
از مرز میرجاوه رفتیم. زمینی رفتیم یه شهر به اسم کوئته. از کوئته هم که با قطارشون هم مثل ایران نبود، میدونین یه مسیر مستقیم بره، پیچ میخورد دور پایین قشن پاکستان، تا رفتیم پیشاور. بعد از پیشاور شهرهای دیگه شون رو با ماشین رفتیم.
بسیار عالی. ایران رو کجاهاشو گشتید خانم خانی قلعه؟
خیلی از شهرها رو گشتم و ایرانم که خودتون اهل سفر میدونین دیگه، چقدر چه زیبایی هایی داره، چه شهرهای قشنگی، چه روستاهای و چه طبیعت قشنگی این کشور داره، متنوع. اینا معمولا سفر هتلی نرفتم، همیشه سفر دوستانه رفتیم و کاوش کردیم دیگه، یعنی منطقه به منطقه کاوش کردیم. خطرناک هم بوده، سخت هم بوده، ولی حالا تو که میبینین جون سالمه در بردیم.
خیلی هم که همیشه سلامت بشید. خب خانم خانی قلعه، من میدونم که شما یک دوره‌ای در مقام رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین انجام وظیفه کردید. میخوام بدونم سفرهایی که در ایران کردید و سفرهای خارج از کشوری که انجام دادید، قطعا ایده های زیادی رو گرفتید. آیا زمانی که در این کسوت قرار گرفتید به عنوان متولی میراث فرهنگی شهرستان ورامین، تونستید این ایده ها رو، اصلا ایده ای گرفتید؟ و اگر ایده ای گرفتید، تونستید این ایده ها رو در کسوت رئیس اداره به عنوان متولی این امر در این شهرستان جاری کنید؟
اگر بخوام صادق باشم، نه. به این دلیل که به هر حال زاویه دید من تو سفرها درست گرفتن ایده بود، ولی موقعی که شما توی سیستم اداری قرار میگیرین با چالش‌های متنوعی روبرو میشین که واقعا جلوی کارتون رو میگیره اون چالش‌ها. ابتدای هر کاری شما باید مواد خام داشته باشین. برای مواد خامتون کار مدیریتی، مواد خامتون چیه؟ داشتن بانک اطلاعات.
یعنی بانک اطلاعاتی وجود نداشت؟
در هر زمینه‌ای که وارد می‌شدم هیچ بانک اطلاعاتی وجود وجود نداشت. فکر کنین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اطلاعات همه ناقص و در واقع بی‌پایه. من سعی کردم اطلاعات اولا آثار باستانی شهر، اطلاعات ثبتیش، بناهایی که ثبت ملی شده، یه بانک اطلاعات درست و درمون اهم از عکس و نقشه و سایر اطلاعات جمع‌آوری کنم، اطلاعات آثار قابل ثبت که بخش دیگه‌ای کارم بود. حالا در زمینه صنایع دستی و گردشگری هم در واقع طبق اون الگویی که داشتم اطلاعات رو جمع‌آوری کردم. مثلا در زمینه صنایع دستی من متوجه شدم که شهر تهران به عنوان شهر شیشه و آبگینه ثبت ملی شده،
بله،
در حال ثبت جهانی شدنه و بیش از 80% تولید شیشه و آبگینه این استان در شهر ورامین انجام میشه. خب چه نکته بارستر از این. یادم میاد که توی جلسه اداری بود من این نکته رو گفتم که ورامین میتواند پایتخت شیشه ایران باشه، حتی توانمندی صنعتگرای این شهر از صنعتگران ونیزی بالاتره. دیدم که چند تا از آقایون گفتن که خانم شما دارین قلوف میکنید و شعار میدین. من فکر میکردم مثلا متوجه این آمار هستن. فردای اون روز من وقت گرفتم و رفتم صحبت کردم، گفتم ببینید این آمار و ارقام اینو میگه،
یعنی مستنداتتون اونجا رو ارائه کردید.
آمار که طرح دهکده شیشه رو به فرمانداری و اداره کل استان ارائه دادیم، امیدوارم که این طرح رو پیگیری کنن چون این نکته خیلی مهمه، یعنی اقتصاد استان رو تغییر میده، تحت شعاع قرار میده.
این مثالی که شما الان زدید منو یاد فرش استان تهران انداخت. خب من میدونم این اطلاعات رو من دارم، اگر اشتباه میکنم بفرمایید. میدونم 100 سال در تهران نقشه تهران بافته نشده، اما در ورامین فرش ورامین
میناخانی ثبت جهانی شده.
احسن.
بله،
این فرش در حقیقت همین فرش تهرانه که در ورامین داره بافته میشه.
بله،
یعنی نقشش چیزی غیر از این نقشه نیست. بله، نقشه میناخانی که شما میفرمایید. حالا چقدر خوب که شما این کار رو برای بلور و شیشه انجام دادید.
این در حد طرح و ایده بود که در واقع کشف پتانسیل این شهر بود. در زمینه حالا سفال هم ما روستای احمدآباد داریم با قدمت 7000 ساله که از دیرین باز کار سفالگری و کوزه‌گری، اصلا اسم روستا احمدآباد کوزه‌گر هست.
بله،
تو این روستا هم طرح دهکده سفال نوشته شد. من امیدوارم که بانیان ام این قضایا رو پیگیری کنن، به دلیل اینکه اقتصاد نه تنها این شهر رو، اقتصاد استان رو متحول میکنه.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، در خدمت خانم خانی‌قلعه است. در خدمت یکی از بانوان پرتوان استان تهران هستیم، خانومی که معلمن، استاد دانشگاهن، رئیس اداره میراث فرهنگی یک شهرستان بودن، نجارن، یک نجار با مهارت در صنعت دستی دارن، جوشکاری بلدن و امروز موسیقی میدونن، خوشنویسن، فعالیت‌های اجتماعی دارن و در خدمت این خانم بودیم، سرکار خانم خانی‌قلعه. بازم من از شما تشکر میکنم خانم خانی‌قلعه که اینجا حضور دارید و دعوت بنده رو پذیرفتید.
من هم به نوبه خودم آرزوی سلامتی و سرافرازی برای شنوندگان عزیز رو دارم و آرزومندم روز به روز توانمندی های زنان سرزمینم رو شاهد باشم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم خانی‌قلعه که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. آرزو میکنم همه زنان ایران زمین همیشه پرتوان و سلامت باشن. از محضر یکایک شما عزیزان، هموطنان عزیزم که تا این لحظه صدای ما رو داشتید، از استدیو فرهنگ بسیار بسیار تشکر میکنم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
هر آدمی یه قصه‌ای داره، روایت خواستن‌ها و رسیدن‌هاست. آخرین قصه‌ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه ای داره.
بله، هر آدمی یک قصه ای داره. این برنامه حاصل تلاش همکارانم در گروه تاریخ اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ بود که امیدوارم از این برنامه رضایت خاطر داشته باشید و مورد پسند شما واقع شده باشه. خیلی متشکریم از این که همچنان ما رو میشنوید. با دو برنامه دیگه تا پایان مجموع برنامه های بخش دوم امروز در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا پخش میشه و در پایان هم در ساعت 21:30 دقیقه برنامه سیم و زر رو خواهیم داشت. دعوت میکنیم مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا رو به مدت 35 دقیقه بشنوید. کارشناسان این برنامه هم آقایان خلیلی و آل محمود هستند و همینطور خانم کابه. به اتفاق خواهیم شنید.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ. باز هم جمعه دیگر و با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراهتون هستیم از طریق امواج رادیو فرهنگ و امیدواریم که تا پایان همراه و شنونده ما باشید. بریم آشنا بشیم با هیئت داوران مسابقمون. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما، خوش آمدین، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما و همه شنوندگان محترم بخیر باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای جهانشاه آل محمود، سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتونم.
و جناب آقای باقر خلیلی، سلام، شب بخیر.
سلام به شما، شما هم خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. البته خوش آمدید و به شرکت کنندگانمون باید بگیم که تا لحظات دیگه باهاشون آشنا میشیم. بگم موضوع مرحله اول مسابقه امشبمون شادی هست و تا لحظات دیگه همونطور که گفتم میخوایم ببینیم که چه کسانی در مسابقه امشب شرکت کردن. الهی هر کجا که هستید دلتون شاد باشه. موضوع مرحله اول ما هم که شادیه. بریم آشنا بشیم با شرکت کننده شماره یک. سلام بر شما.
سلام، الهام امینی هستم، 34 ساله، فوق دیپلم کامپیوتر.
سپاسگزارم از شما خانم امینی، خوش آمدید به مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ. بشنویم متن شما رو با موضوع شادی.
به نام خالق لبخندها. شنوندگان برنامه از واژه تا صدا، درود. من الهام امینی در خدمتتون هستم با موضوع پایز اهمیتی به نام شادی که این روزها خیلی به وجودش نیاز پیدا کردیم. انسان از شروع خلقت با احساسهای مختلفی رشد کرد، مانند خشم، غم و صد البته شادی، که همین شاد بودن مهمترین بخش از ایجاد انگیزه برای ادامه حیاته تا بتونی به اون انرژی مثبت برسی. شاد بودن برای هر شخص سلیقه و معنای جداگانه ای داره، ولی مهم اینه که انسان‌ها هدفشون رسوندن شادی و دریافت اون به شکل مطلوب و درست از آدم‌های اطرافشون باشه. همونطور که خالق دانای ما تمام نیازهای انسان رو همانند همین شاد زیستن فراهم کرد تا ما اون رو با تمام وجود احساس کنیم و شاکرش باشیم، و غیر از این نیست که او ابتدا و پایان همه شادی هاست.
خب ممنونیم از شما شرکت کننده شماره یک خانم الهام امینی. اما بریم جویا بشیم نظر هیئت داوران رو جناب آقای آل محمود.
خسته نباشید خانم امینی. متن با اون متنی که در اختیار برنامه گذاشته بودید مقدار اصلاح کرده بودید، خوشبختانه خیلی از اون ضعف‌های اصلی رو گرفته بودید. منتها می‌دونید چیزی که هست، ما همیشه تو این برنامه تکرار کردیم که رادیو به دلیل کوتاه بودن فرصتمون برای گفتن و همینطور یک سویه بودن خود رسانه که فقط میشنوند مخاطبمون و واکنشاشون در برابر چیزی که میشنوه در آن و در لحظه میگیره، همیشه ما دنبال اینیم که یه چیز تازه در واقع بشنویم. اون چیزی که در متن شما غایب بود در واقع اون ابداع و تازگی، یعنی یه لااقل یه نکته تازه بود، درخشان، یه شاه بیت بود که اون توی متن دیده نشد. ولی دستون در نکنه، متن کوتاهی بود.
خانم کاوه نظر شما چه است؟
متشکرم. منم کاملا با نظر جناب آقای آل محمود موافق هستم، چرا که خود شما ببینید اگر بخواین حالا تو تقریبا دو پاراگراف گونهی که نوشتید یک کلید واژه موضوعی در بیارید، نمیتونید مثلا به بیشتر از یک کلید واژه موضوعی برسید.
بله.
و اون پرداخت موضوعی خیلی ضعیف صورت گرفته، یه جورایی تکرار مکررات، انگار که متن پیش نمیره. به بیان دیگه جناب آقای محمود فرمودن که تازگی نداره، مطلب تازهی ما توش نمیشنفیم. به هر حال محاوره و ساده نویسی خیلی خوبه که متن شما ساده است، ولی به معنای سطحی نویسی نیستش به هیچ عنوان. ضمن این که ما مثلا تلاش میکنیم تا حد اکثری که میتونیم مختصر بنویسیم. مثلا میشه به جای فعل مرکب پیدا کردیم، مثلا که این روزها خیلی بهش نیاز پیدا کردیم، که این روزها خیلی بهش نیاز داریم. و خوشبختانه همطور که آقای آل محمود فرمودن یه سری اشکالاتی بود که در این متنی که دست ما هست وجود داره و شما اصلاحش کردین. بله. این یعنی این که ما اگر متن‌هامون رو دوباره و دوباره و دوباره ویرایش بکنیم، حتما نتیجه بهتری در یک متن رادیویی و حتی هر متن دیگه خواهیم گرفت. خیلی متشکرم.
متشکرم شما.
و جناب آقای خلیلی
دستتون درد نکنید. شما متن رو خواستین که عامیانه بنویسین، افعال شکسته به کار بردین، اما بعضی جاها شکسته و ادبی با هم قاطی شده. ببینید از روز تا شب در پی تلاش هست، همین هست به جای است نادرسته، همین که اون یک دستی کارتون رو به هم میزنه، در پی تلاش. خیلی راحت میتونستین خیلی مطلبتون از نظر نگارش سنگینه، یعنی واژه های عربی به کار بردین که خیلی راحت ما معادل فارسی شو تو گفتارمون داریم، و چون این نوشته گفتاریست برای گفته شدنه. ببینین از ابتدای زندگی تا انتها، از اول تا آخر زندگی به همین راحتی، و یه جاهایی رای اضافه دارین، یه جاهایی به جای مفرد از جمع استفاده کردیم. انسان ها هدفشون رسوندن شادی و دریافت اون به شکل مطلوب و درست از آدم های اطرافشون
ها؟
این میشد انسان باشه و اطرافش. به هر صورت ما تمام نیازهای انسان رو همانند همین شادزیستن رو ببینین دوتا را و بی جا. به هر حال فکرتون خوب بود، دستتون درد
نکنه. اصلاحش کردم توی متن خودم، دوباره اصلاح کردم و زدم همانند همین شاد زیستن فراهم کرد. بله، اون رو حذفش کردم،
روی اضافه اون که داریم. بعد آخرشم پیامتون رو به صورت دانای کل دادیم، شادی همه مردم دنیا آرزوی ماست، اینجوری نیست.
حذفش کردم الان دوباره، برای خودم هم یه ذره روی این حساسیت نشون دادم آخر سال. ممنون از راهنماییتون، متشکرم.
خب ممنون و سپاسگزاریم از هیئت داوران. برای شما شرکت کننده شماره یک خانم الهام امینی، با توجه به نکاتی که هیئت داوران گفتند آرزوی موفقیت داریم در مرحله دوم مسابقه امشب. اما تا لحظات دیگر با شرکت کننده شماره دو در مرحله اول با موضوع شادی همراهتون خواهیم بود. اما شرکت کننده شماره 2 در مرحله اول با موضوع شادی ببینیم که چه کردند. سلام بر شما.
سلام، توکتم گوهری دوین، سنم 25، دیپلم دارم.
خوش آمدین خانم گوهری، بشنویم متن شما رو با موضوع شادی.
یه روزی مونده بود شب یلدا، با آبجی تصمیم گرفتیم بابا رو سورپرایز کنیم. برای تولدش سری با هم به یه کیک فروشی رفتیم، سفارش کیک رو دادیم، از اونجا هم رفتیم بازار که خرید کنیم. به حدی با علاقه میگشتیم براش که فکر کنم کل روز رو براش گشتیم. یه پیرهن و شلوار با کفش خریدیم. خلاصه اومدیم شب شده بود، اینقدر ذوق زده بودیم که سری لباسی که گرفتیم و کادو کردیم. تا صبح خوابمون نبرد و بالاخره شب یلدا رسید. یکی یکی هندونه خاص، هندونه ای که روشم نوشتیم پدرم تولدت مبارک، جلوش گذاشتیم. به قدری خوشحال بود، ما هم کنارش از شاد بودن پدرم لذت می بردیم.
خب ممنونیم از شما خانم تکتم گوهری. اما نظر هیئت داوران رو بشنویم. آقای خلیلی
دستتون درد نکنه خانم، من چون متنتون رو قبلا هم دیده بودم. ببینین این ربط ها همه گمه گنگه، خیلی جاها نامفهومش کرده، جملات گسسته است از هم. یک روزی مونده شب یلدا، با آبجی تصمیم گرفتیم که بابا سورپرایز کنیم. راش کجاست؟ بله، به شب یلدا. یک روز مونده بود به شب یلدا، یک روزی نه. از این مشکلات داشته، اما فکرتون قشنگه، به پدرتونم تبریک میگم.
ممنون.
خانم کاوه نظر شما؟
متشکرم از خانم گوهری. خانم گوهری عزیز، متنتون کوتاه و ساده بودنش خوبه، ولی تازگی نداره. خیلی دنبال یک موضوع دم دستی رفتید، و حالا اگر رفتیم سراغ یه موضوع دم دستی، پرداختش باید خیلی متفاوت باشه که این موضوع رو از اون حالت و از اون سطح در واقع در بیاره. علاوه بر اون یه سری بدیهیات رو آوردین توی متنتون که شنیدن اون نه لطفی داره نه بار اطلاعاتی به مخاطب اضافه میکنه. مثل با هم به یک کیک فروشی رفتیم، سفارش کیک دادیم. سفارش دادن کیک رو به جز یک کیک فروشی قنادی به جای دیگه که نمیشه داد. پس بهتره که مثلا این بدیهیات رو اصلا نداشته باشیم، به جای اون بیایم از چیزای تازه تری استفاده کنیم. حالا اشکالات دستوری هم دارید، از جمله مثلا یه روزی مونده بود شب یلدا که حالا بهش محصوفه آقای خلیلی فرمودن، ولی این یای نکره که اینجا گذاشتید باز اضافه است. یه روز مونده بود به شب یلدا، این لازمه. یه جایی هم یهو زمانتون تغییر کرده که مثلا روش نوشتیم پدرم تولدت مبارک، بعد در انتها از شاد بودن پدرم لذت می بردیم. وقتی اون ماضی ساده است، در واقع این ورم باید ماضی ساده باشه تا ماضی استمراری استفاده بکنید. به هر حال خیلی ممنونم، تولد پدرتونم مبارک.
ممنونم.
و جناب آقای آل محمود.
خب موارد رو دوستان فرمودن، نمیدونم قبلا شما چیزی نوشته بودید؟
نه، غیر از این چیزی ننوشته بودم.
آها. خب چون تقریبا این مورد تو کار مقداری مشخص بود، چون وقتی ما می‌نویسیم در واقع سعی می‌کنیم که سریع به مفهومی که مد نظرمون رو با سرعت به طرف مقابلمون منتقل کنیم. ولی وقتی مثلا ما جمله رو میپیچونیم، جمله رو طولانی میکنیم، مثلا براش گشتم تا یک پیراهن شلوار با کفش خریدیم، پیراهن شلوار با کفش.